أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا اینجا ما میخواستیم بگیم با قطع نظر از فتوای معروف مرور زمان شرط عدم مرور زمان شرط در صحت طرح دعواست، بر اساس روایت معتبری که دلالتش رو ادعا کردیم و بر اساس ارتکاز که گفتیم احتمالش هم منشأ اثره. ولی از این به بعد حالا باز یه نکته اضافه رو عرض بکنیم. بعید نیست از مستفاد از برخی از کلمات فقها هم بشه این مطلب باشه. ممکنه ابتداعا در بعضی جاها اگر انکار کردن، ولی مستفاد از برخی از کلماتشون پذیرش این مطلب. کجا؟ مرحوم محقق در شرایط صحت دعوا، نه در شرایط ثبوت دعوا که به بینه و حجج، در شرایط صحت دعوا، دعوا باید کذا باشه، بالغ باشه، مدعیش عاقل باشه، سفیه نباشه، در شرایط صحت دعوا. قبل این عبارت رو نقل کردیم، فرموده از جمله شرایط اینه که دعوای صحیحی باشه. شرط صحت دعوا اینه که دعوای صحیحی باشه. برای اینکه اشکال نکنید که اینکه دوره، که اگرم اشکال بکنید اشکال به محقق کردید، مرحوم صاحب جواهر قدس سر، البته قبل صاحب جواهر، این شرط در کلام مرحوم علامه هم در قواعد، ظاهرا در قواعد آمده. از شرایط صحت دعوا اینه که دعوا صحیحه باشه. دعوای غیر صحیحه اصلا مسموع نیست تا اینکه طرف ملزم به پاسخگویی باشه. اینم دو فقیه فحل، یکی محقق یکی علامه. مرحوم صاحب جواهر ذیل این کلام محقق رضوان الله علیهما، بله بله، صاحب جواهر اونجا فرموده اینکه باید دعوا صحیح باشه، یعنی اینکه ممتنع نباشد عقلا، عادتا، شرعا. تفسیر کرده اشتراط صحت دعوا رو اینکه ممتنع عقلی و عادی و شرعی نباشه. ولذا اگر بیاد طرف ادعا بکنه ملکیت خمر رو، ممتنع شرعیه. طرف بیاد ادعا بکنه مثلا یه امور ممتنع عقلی رو، مسموع نیست. نه اینکه مسموع هست و طرف مقابل جواب بده، نه اصلا مسموع نیست. اما اکتفا به این نکرده صاحب جواهر، فرموده باید دعوا ممکن باشه عادتا. این عین صریح کلام صاحب جواهره. شرط صحت دعوا از نظر خود صاحب جواهر و از نظر محقق در دید تفسیری مرحوم صاحب جواهر نسبت به کلام محقق اینه که شرط صحت دعوا یعنی طرح دعوا جایی میشه که اون دعوا ممکن باشه عادتاً. اما اگر ممکن نباشه عادتاً، دعوا مسموع نیست. در کلمات اهل سنت این که دعوا ممکن باشه عادتا، و به جای این تعبیر، تعبیرشون اینه که باید دعوا خلاف ظاهر نباشه، اونها که انهو در بعضی از کلماتشون این عنوان آمده که خلاف ظاهر نباشه، همین عادی بودن رو اونجا به این جور چیز کردن. ولذا مثالی که برای زدن گفتن فلا تسمع دعوای سفله نسبت به اشخاص مثلا محترم، این که آدم عادی میاد میگه این آقای تریلیاردر از من 1000 تومان قرض کرده، سبزی فروش بنده خدا، حالا من حالا جدای همین، یعنی اشخاصی که خود فرض کنید اموال تمکن و دارایشان خیلی محدوده، میاد میگه مثلا فرض بکنید این چیه راچفلر چی میگن اون آقای چیه، خب اون آقا از من 1000 تومان قرض کرد، این دعوا مسموع نیست، نه اینکه مسموعه و بعد طرف و اون آقا رو میارن به محکمه خلاصه بیا پاسخ این آقا رو بده که تو 1000 تومان قرض کردی چرا پرداخت نمی کنی. این که انهو تفسیر همونی که دعوا باید یه دعوایی باشه که ممکن باشه عادتاً یه آدم تریلیاردر از یه آدم یه لاغوایی مثل من که نمیاد 1000 تومان قرض کنه. پس حالا اگر من در محکمه بیام ادعا بکنم این آقا از من قرض کرده، اصلا این ادعا مسموع نیست. خب پس شرط صحت طرح دعوا اینه که عادتا ممکن باشه، نه اینکه فقط عقلا فقط شرعا، عادتا یعنی محتمل عادی باشه. که انهو مرور زمانم یکی از این موارده، عادتاً کسی که از یک کسی طلبی رو داره 50 سال رها میکنه با تمام شروطش، که قانون مرور زمانی که گفته میشه شروطی داره، باید طرف مطلع باشه، اون کسی که ترک مطالبه میکنه در طول این مدت توانایی داشته باشه، عذر نداشته باشه، جمله ای از امور براش ذکر شده و ما هم این موارد رو قبول داریم، چون بر اساس اون نکته‌ای که از روایت عبدالرحمن استفاده کردین اینا همه درش مطویه، چون در فرض روایت این بود که چطور الان مطالبه میکنه وقد اقامت معه مقرتن حتی هلک، اینا درش مطویه که این اقامت مقرتن یعنی علم به طلبکاری داشته، تمکن از مطالبه داشته. خب اگر اینا همه بوده چجوری حالا میاد طرح دعوا میکنه و تا حالا مقر عملی بوده بر عدم مطالبه، حالا میاد مطالبه میکنه؟ اینا همه توی اون مستفاده ما از روایت هست که حالا اشاره میکنیم به این موارد به بعضی از تفسیر. غرضم اینه که اینی که تو کلام صاحب جواهر آمده ممکنه خود صاحب جواهر الان اگر مرور زمان و مستقیما اگر بهش بگن بگه نه شرط نیست، اما خود صاحب جواهر گفته باید دعوایی باشه که ممکن باشه عادتاً. معنای این که ممکن باشه عادتاً یعنی شیئی که در عادت و متعارف ممکن نیست. حالا یکیش اینه که تریلیاردر بیاد قرض بکنه از یلاقبا، یکیش هم اینه که طلبکار که معمولاً عادتاً در طول این مدت باید مطالبه بکنه ترک مطالبه بکنه. این از مصادیق این که باید دعوا ممکن باشه عادتاً. عادتاً ممکن نیست که طلبکار با تمکن و عدم عذر و تمام نبود محاذیر در یه مدت طولانی که لا یتعارف اهمال المطالبه فیه ترک مطالبه بکنه. خب این کلام صاحب جواهر دعوا باید ممکن باشه عادتاً چی میتونه دیگه معناش باشه؟ چرا شامل این مورد نشه؟ و به نحو هذا الکلامی که در جواهر صرح فی کشف اللفام در شرح کلام ماتنش علامه در قواعد که دعوا باید ممکن باشه حتی عادتا، اینو شرط ثبوت دعوا قرار ندادن، شرط صحت اقامه دعوا قرار دادن. گفتن دعوا بدون این اصلا مسموع نیست، نه ثابت نیست. ولذا مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه در بحث تفسیر دعوا و اینکه ضابطه مدعی کیه، مدعی اونه که قولش مخالف اصله یا اونی که قولش مخالف ظاهره، کلامی رو از استخری که ظاهرن از شافعیه است محقق کنی نقل میکنه که ایشون گفته اون دعوایی که خلاف ظاهره، مثل همین مواردی که تعبیر سفله تو کلام ایشون آمده، بعضی از سفله مطالبه ادعا بکنه طلبکاری و اقراض به برخی از اشخاص مثلا متمول رو، او گفته دعوا مسموع نیست. بعد مرحوم محقق کنی بهش اشکال کرده که چرا دعوا مسموع نیست؟ اتفاقا شما اگر میزان رو خلاف ظاهر قرار دادن بدید در مدعی، باید بگید مدعیه، باید بیاد اثبات بکنه، منتها ضابطه مدعی اونه که قولش خلاف ظاهر باشه، در حالی که استخری اینجوری نگفته. استخری گفته که اصلا این دعوا مسموع نیست، نه اینکه مسموعه و طرف قولش چون مخالف ظاهره باید بیاد اثبات به بیانه مثلا بکنه، نه، او حواسش جمع بوده، میخواد بگه اصلا دعوایی که فل عاده در عادت و متعارف محتمل نیست، ولو عقلا محتمل باشه، این دعوا مسموع نیست اصلا. پس میشود حتی به فقهای خود ما همین حرف و دیگه از این به بعد نسبت داد، ولو یک جا صریحاً انکارم کرده باشن، اما هم اون فقیهی که آمده گفته شرط صحت دعوا اینه که ممکن باشه عادتاً، اینه که این کبرا رو پذیرفته، حالا در صغراش نپذیرفته دیگه موجبی نداره. و من احتمال میدم این تفسیر امکان عادی در کلمات دیگران هم باشه. حالا من دو نمونه رو فقط از کلام جواهر و محقق کنی براتون نقل، از کلام محقق فاضل هندی نقل کردم، ولی من احتمال میدم این تفسیر در کلمات دیگران هم آمده باشه. فاضل مقدار ملک مالم، ملک مالم، خسیس میگه آقا من به این آقا بخشیدم، آدم خسیس میگه من به یه خونه به این آقا بخشیدم، این دعوا اصلا مسموع نیست. خسیس که میتونه مالک باشه، خسیس بعیده این که تملیک کنه به دیگری. خب الان مهم نیست، به نفیه تشویش القواعد، چرا این دعوا اینجا مسموع نیست؟ قواعد اینه که هر دعوایی مسموعه، مثلا ایشون گفته نه، باید دعوایی باشه که محتمل باشه فی العاده، اینی که داری شما میگی دعوا مسموع نیست که خلاف قواعد سماع دعواست، نه خیلی هم تشویش نیست. صاحب جواهرم بله، صاحب جواهرم داشت، محقق فاضل هندی هم داشت، محقق صاحب شرایم در حقیقت نسبت داد، صاحب جواهر فاضل هندی به علامه در قواعدم نسبت داد، فهمش از کلمات اینا هم صاحب جواهر از ماتنش محقق و هندی فاضل هندی از ماتنش قواعد همینه. خب این نسبت به اینا میخوام چیز بکنم که دیگه حتی بحث اجماع و حتی شهرت بر خلافم خیلی دیگه شکل نمیگیره با این بیانی که عرض میکنیم. اینا مبتنیه بر اینه که ولی تا اینایی که آمدن در اعصار متأخر حمله به مرور زمان تو بعضی از کلمات متأخرین، این دیگه حالا نظر فقهیشون اینه، نمیتونه این به ملاک کشف از موقف فقها میزان قرار بگیره. بله به عنوان که خودش یه فقیهیه که مرور زمان رو قبول نداره، بسیار خوب قبول نداشته باشه. عرض کنم که بحث به اینجا منتهی شد که مرور زمان که موجب سقوط حق دعواست، این هم در قانون مصوب سال 1318 آمده که حالا بعضی از موادش رو میخونم، هم در عده‌ای از کلمات فقهای اهل سنت در موضوعه کویتیه که از کتب خوب اهل سنت در تجمیع و تنظیم و فهرست ابواب فقهیه که برخی از آیون ایران هم تو بعضی از تنظیم مجموعه های فقهی از این استفاده کردن، خیلی مجموعه قابل توجهیه، مثل مجموعه جمال عبدالناصره که در مصر چاپ شده، این چاپ شده کویت، الموسوعه کویتیه، موسوعه جمال عبدالناصر مال الازهر و مصره، چند جلدی رو من از اون موسوعه جمال عبدالناصر دارم که مذاهب حتی شیعه امامیه رو داره و حتی بعضی از مذاهب شواذ رو مثل عرض کنم خوارج و نمیدونم مواردی از این قبیلم آراء فقهیشون در مسائل هست، اون تا من کامل ندارم اونو، ولی این موسوعه کویتیه رو چرا موسوعه 40 خورده مجلده و کتاب قابل استفاده ایه. در این کتاب از حنفیه و مالکیه از این دو گروه بحث تقادم رو به عنوان در تحت ماده عنوان تقادم مرور زمان رو مطرح کرده و در شروع هم گفته تقادم در ماده تقادم. آقای رجب‌زاده جلد چندم بود؟ جلد 13. من از شما جوان‌ترم پس. شما دیروز بله در جلد 13 تحت عنوان تقادم صفحات حدود 120 اونجاها، دیگه اینقدرش رو پیر شدم، یعنی دیگه به وقت دیگه هم حدود صفحه 120 اون حوالی ماده تقادم رو که مطرح کرده و بعدم تفسیر کرده به مرور زمان، عین این عنوان که انهو از همون کتب حقوقیشون هم گرفته، مرور زمان عنوان روایی نیست، کتب فقهیه، از کتب حقوقی باید عنوان مرور زمان گرفته شده باشه. من ندیده بودم عنوان این رو، تقادم رو، من خودم اصلا عنوان، اگر یادتون باشه شروع این بحث میگفتم دعوا قدیمه نباشد، آقایون باید یادشون باشه من ابتداعا مرور زمان تعبیر نکردم، چون میدونستم مرور زمان تعبیر و اصطلاح فقهی نیست، این اصطلاح اصطلاح حقوقیه. اون اصطلاحی رو که من تعبیر کردم گفتم دعوا قدیمه، توی این کتاب تعبیر کرده به تقادم، و این تقادم اصطلاح فقهیه در فقه حنابله، فقه حنفیه و مالکیه آمده، ولی تو فقه شافعیه و به اصطلاح حنابله تو این کتاب از اونها دیگه نقل نکرده. بله از برخی از فرق دیگه که تقادم رو نقل کرده، تقادم به یک معنای دیگریه، نه به معنای مرور زمان. اون آخر کار در قضیه برخی از موارد عنوان تقادم به عنوان غیر مرور زمان آمده. نقل میکنه در همین کتاب از عده‌ای از فقهای اهل سنت، بعد در این کتاب عنوان تقادم رو که مطرح میکنه، نکته این قضیه مدت رو هم ذکر میکنه که میگه دو جهت داره، یه جنبه فقهی داره، یه جنبه به اصطلاح احکام سلطانیه داره، از دو منظر. از نظر فقهی میگه ملاک در تقادم فقهای حنفیه یا غیر اونا گفتن 36 سال، 33 سال، 30 سال باید اون مورد ترک مطالبه حداقل 30 سال یا 33 سال یا 36 سال. این از نظر فقهیشون. بعد میگه که حکام و سلاطین و عثمانیه این مدت وقتی که طولانی به نظر می آمد آمدن تقلیل دادن به 15 سال. اینایی که در مقابل نص رسول الله صلی الله علیه و آله اجتهاد می کنن سهل دیگه در مقابل نصوص فقهاشون. فقهاشون گفتن 30, 33, 36 اینا لماره او این که این مدت خیلی طولانیه تقلیلش دادن به 15 سال. کسی اگر ترک مطالبه بکنه 15 سال دیگه بعد از این حق مطالبه نداره. بعد توجیه میکنه میگه این از باب حکم حکومتیه، از باب احکام سلطانیه، حالا تعبیرش هم شاید همین باشه که از باب حکم سلطانیه، ولو از منظر فقه این نیست، از منظر فقه همون 30 و بالاتر از 30ه. توجیهش هم به این جور کرده که سلطان اون حاکم عثمانی قضاوت خودشو محدود در پاسخگویی میکنه، چون قاضی شعبه ایست از شعبه سلطان. ما میدونیم قاضی شعبه ایست از شعبه سلطان است، اما ما سلطان است و امام معصوم میدانیم. اونا هر خلاصه بی سر بی پایی رو که تسلط علی الامر، خلفای عثمانیه، نمیدونم یزید، اونا از نظر اونها من تغلب علی الامر به هر زور و هر گونه ای که شد، ولذا قضات اونها از فروع یزید و معاویه به اعتراف خودشون، ولذا میگن اون سلطان اصل محدود میکنه نظارت قاضی رو در مسائل، همونی رو که ما در قاضی تشخیص در بلادمون داریم، خودمونم داریم، منتها ما در قاضی تشخیص داریم. در قاضی تشخیص میتونه حاکم قاضی تشخیص رو محدود بکنه به پرونده های جنایی، به پرونده های مالی، اما اینکه حاکم بیاد نظر فقیه رو که قاضی حکم بخواد محدود بکنه همچین شیعی در حیطه سلطه اون نیست. ولو اشاره کردیم متاسفانه در بعضی از کلمات بعضی از آیون این معنا مطرح شده بود، ولی خب گفتیم خلاف متعارف از رأی معروف فقها هاست و دلیلی هم براش نیست دیگه. حالا تفصیلش انشاءالله آیون مراجعه کنند، قبلا اشاره شد. حالا غرض اینه که اینها گفتن 15 سال، در بعضی از مواردم سال رو به گونه دیگری جابجا کردن. بعد ایشون شروطی رو ذکر میکنه در همین موسوعه که هم مقدار مدت چقدر، هم شروطش. شروطش اینه که مثلا این مدتی که مثلا میگیم 30 سال یا 15 سال از زمان جواز مطالبه گذشته باشه. من اگر مدیون بودم در یک زمان بعیدی، اما مدیون بودم به دین مؤجلی، معیار در مرور مدت از زمان جواز مطالبه است که زمان حلول عجله. اگر بناس 15 سال بگذره از یومی که دین اون طرف حاله، اون وقت حلول دین طرف میره توی دنده هایی میفته. بعض جاها حلول دین طرف گاهی وقتا از باب حلول عجله، گاهی وقتا از باب موت و مواردی از این قبیله که سنیا یه مواردی رو دارن، ما هم یه مواردی رو داریم. گاهی وقتا دین مؤجل حال میشه. دین مؤجل حال میشه، نمیدونم الان تو قانون ما چی هست. اونی که ما در فقه داریم اگر شخصی بله بدهکار باشه، با موت بدهیاش حال میشه، اما طلبکاریاش حال نمیشه. این تو فقه ما، ولی گمان میکنم اهل سنت طلبکاری ها رو حال میدونن. اون وقت تو قانون ما هم گمان میکنم یه چیزی اینجوری قانون مصوبه قبل از انقلاب بوده، چون مرحوم وارد ما نقل میکردن، میگفتن مرحوم آقای بروجردی که فوت کردن یه بدهی داشتن، چی بود که خلاصه طبق قانون خلاصه اون قضیه یه جوری حلول پیدا کرد برخلاف فقه، یه جوری خلاصه طبق قانون. اجمالا میدونم قانونم با فقه، اون قانون مصوب قدیم در این قسمت تطابقی نداشته. خلاصه یکی از شروط اینه که باید حلول پیدا کرده باشه، حق مطالبه باشه، ولذا اگر از مبدع دین مدت گذشته باشه کافیه برای سقوط حق مطالبه نیست. دیگر باید طرف بالغ باشه و در این مدت از بلوغش گذشته باشه، یعنی اگر طلبکار در 5 سالگی طلبکار حالم هست، خب الانم شد بالغ، الان 20 ساله است، 15 سال گذشت، حالا اونی که در روایات ما بود 10 سال بود، حالا این بچه بالغ شد 15 سالگی، از مبدأ طلب 10 سال گذشته، اینجا حق مطالبهش محفوظه، چون باید 10 سال بعد البلوغ 10 سال باید بگذره. چرا؟ چون آدم نابالغ حق مطالبه ای نداره، ولیش حق مطالبه داره. خب ولیش مطالبه نکرده، اهمال کرده، اون ملاک نیست. ملاک اینه که خود اون شخص والحق ترک مطالبه بکنه. اینا همه اون اموریه که با همون میزان فقهی خودمون اینا همه قابل اثباته. ما اگر میگیم 10 سال فرضاً میگیم 10 سال باید بعد البلوغ باشه، چون قبل البلوغ اصلا مسئله مطالبه ای نداشت، طرف حق مطالبه ای نداشت. و بعضی از و عذر نداشته باشه، عده ای از امور توی کلمات اینها آمده، تو کلمات فقهای اینا، ولی من هنوز نتونستم با این مقدار بررسی این کلمات اطمینان پیدا کنم که این رو اینا فقهای حنفیه و مالکیه معاصر ائمه امام از این حرفا داشتن، چون اینا به صورت مطلق تو این کتاب نسبت داده به هم حنفیه هم مالکیه. نمیدانم آیا فقهای حنفیه متأخر از عصر ائمه ما این حرفا رو دارن بر اساس اون فقهی که اونها بر اساس مبانی استحسانیشون این حرفا رو زدن، فقهای متأخر، یا فقهای معاصر معصوم ما، فقهای اهل سنت معاصر معصوم ما. چون اگر فقهای معاصر ائمه ما، فقهای اهل سنت این حرفا رو زده باشن، ولو بر اساس استحسان زده باشن، سکوت ائمه ما از رد اونها امضای اونها محسوب میشه. یعنی در هیچ روایتی نداریم که مرور زمان موجب سقوط حق مطالبه نیست. اگر بنا بشه فتوای مشهور اهل سنت این بوده که مرور زمان مسقط حق مطالبه است، ولو بر اساس مدرک باطل، این سکوت ائمه دلیل بر امضاست. به همون بیانی که مکرر از ما گذشته گفتیم فتاوای مشهور و اونها ائمه نسبت به اونها موقف می گرفتن و سکوت نمی کردن. مالک داره؟ نمی دونم. من به این مقداری که از این کتاب استفاده کردم عبارتی از مالک نبود، فقهاء مالکیه. حالا اونایی که معاصر، اگر مالک قائل باشه، خب این خودش خیلی اهمیت بر ما پیدا میکنه، نه برای اینکه خلاصه او قائل شده پس ما هم قائل بشیم، به خاطر اینکه او قائل شده ائمه ما سکوت کردن، پس بنابراین معناش اینه که نکولی از پذیرش این ندارد. اگر آراء قضات رسمی اونها در عصر ائمه ما بر مبنای مرور زمان بوده، قطعاً و قطعاً میگیم این مبزای ائمه ما هم هست. در بعضی جا حتما دیدید امام علیه السلام به راوی اصلا ابتدا به ساکه میگه ما یقول و فقیه حکم در این مسئله، یا قضاعت شما چجوری قضاوت میکنن در این مسئله، میگه آقا ابن لیلا اینجوری قضاوت میکنه، فلانه اینجوری قضاوت میکنه، فلانه اینجوری قضاوت میکرد، الان برگشته. حضرت میگن نه، اونی که قبل قضاوت میکرده درست بوده، برگشتش نادرسته. ولی من هنوز عرض کردم نسبت به فتاوای فقهای اونا فرصت استقصا نکردم. همین مقدارم رفقا دیروز یه مقداری پیدا کرده بودن از همین موضوعه کویتیه که بعد من مراجعه کردم. حالا غرضم این بود که بعد از اینها خب در قانون مصوب خود ما هم آمده بود، این که قانون در قانون مصوب خود ما هم آمده بود بر ما مهمم نبود که حالا اصلش آمده، عمده اون مدت‌هایی که در این قانون آمده، اون مدت‌هایی که در این قانون آمده توجیه نداره جز این که همین قضیه تعارف رو بخواد از باب مصداق مرور زمان متعارف بخواد متعرض باشه. این متن قانون عرض کنم خدمتتون، بله متن مربوط به مرور زمان، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 1318 آقای اسکندری برام فرستادن. اینه حالا من بعضی از موادش که ببینید خیلی هم منظم تنظیم کرده و حالا شایدم با اینجوری که آیون میگن فقها به این قانون معلوم نیست نظارت داشته باشن، اگر این فرض بشه که نبوده نظارت فقهای دوره مشروطه دیگه اینا از کتب حقوق گرفتن، حالا حقوق انگلیس فرانسه است، خلاصه از اونها گرفتن و از اونها هم باشد ما نمیخواییم باش حکم شرعی اثبات بکنیم، ما میخواییم موضوعی رو که در صدد هستیم ما حکم با ادله شرعیه، با نه استحسان نه قیاس، با روایت معتبره عبدالرحمن ما اثبات کردیم، یا بفرمایید مؤیدش هم روایت یونس، یا بالاتر دلیل ارتکاز ولو به نحو احتمال. اینو برای این میخواییم که مثلا مدت متعارف مطالبه در اعیان چه مقداره، مدت مطالبه در دویون چه مقداره، ضمن اینکه شروطی هم که ذکر کردن عده‌ای از این شروط با اون مدعای ما تطابق داره. فصل اول در کلیات، ماده 731 کلیاتشون اینه مرور زمان. خب ببینید اونی رو که ما گفتیم عیناً این خواهد بود، مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت دعوا شنیده نمی شود، دعوا شنیده نمی شود پس از به موجب قانون بعد از اون مدت. اون وقت قانون آمده اون مدت رو تعیین در چی کرده؟ 20 سال و نمیدونم 2 سال و اینا، که حالا ببینید این موارد که ماده بعدیش اینه که دادگاه در صورتی میتواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد. منظور که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد یعنی طرفی که میاد اعتراض میکنه اعتراض میکنه بگه مدت بر این دعوا گذشته، یعنی اگر مفاد این ماده این میشه اگر یک کسی آمده ادعا میکنه میگه از این آقا 1,000,000,000 تومان طلب دارم، واقع امر اینه که 50 سال گذشته از این قضیه، مدعا علیه به این اعتراض نمیکنه، نمیاد بگه که آقا 50 سال گذشته به استناد مرور زمان این آقا نباید مطالبه بکنه، که انهو رد دعوا رو منوط به اعتراض مدعا علیه میدانه. یکی از مفارقات ما با این قانون همینجاست، ما میگیم نه اگر قاضی بدونه از این دعوا 50 سال گذشته دیگه دعوا مسموع نیست، قاضی میگه آقا برو به کاره ولو مدعا علیه اعتراضم نکرده، چون از نظر ما از شرایط صحت دعوا و سماع دعوا این بود، خب قاضی باید شروط رو احراز کنه، ولذا اگر خوب دقت کنید دعوا اگر مفصوله شده بود قبلا در یک محکمه مختومه شده بود، مدعی آمد تجدید دعوا در محکمه دیگری کرد، مدعاله این اعتراض رو نکرده. از نظر ما، من قانون رو نمیدونم، از نظر ما فقه این دعوا مردوده. یعنی قاضی اگر بدون این دعوا در محکمه قبل مختومه شده، دیگه این دعوای مجدد رو بررسی حق نداره بکنه، ولو این که مدعاله اعتراض نکنه، چون از شرایط سماع دعوا اینه که دعوا مفصوله و مختومه نشده باشه. و این دعوا وقتی که از نظر قاضی مختومه شده در محکمه قبل، دیگه قابل بررسی نیست. از شروط سماع این گونه نیست که از شروط عدم اعتراض باشه، ثبوتن شرطه، ولذا ثبوتن شرطه. به تبع اونم اگر مدعاله بیاد اعتراض بکنه و اثبات بکنه قبلا مفصول شده، پذیرفته میشه. ما نهروفی هم از این قبیله. اونی که تو این قانون آمده این رو از شروط علل اطلاق قرار نمیده، فقط حق مدعاله رو این قرار داده که بیاد اعتراض بکنه، و در فرض اعتراض دعوا مسموع نیست. اگر اعتراض نکنه، ولو که انه قاضی بدانه، حق ترک بر رسیدگی نداره، باید قاضی رسیدگی بکنه. ولذا ما داغتر از این قانون مرور زمان رو قائلیم. ما میگیم شرط ثبوتی است برای لزوم بررسی، مثل مفصول بودن، مثل بلوغ مدعی. اگر مدعی در محکمه بیاد طرح ادعا بکنه، ولو مدعاله اعتراض نکرده که بابا این نابالغه، اما قاضی میدونه این نابالغه. اگر مدعی طرح دعوایی کرده، مدعاله اعتراض نمیکنه که این مدعی عقلش مشکل داره. حالا گاهی وقتا طرف خیلی در دیواریه که دیگه بیانه، اما گاهی وقتا در دیواریه به اون معنا نیست، آمده خیلی با یک کچلوار اتو کشیدم و آوردنش تو محکمه، تونستن جورش کنن که در حد داری طرح دعوا قضیه رو پیش ببره، که لااقل در نیم ساعت محکمه خلبازی در نیاره، ولی از این در که بره بیرون، خلاصه کافیه که نیم ساعت همراهش باشه، که قاضی میدونه این آقا همسایه قاضیه، به از نظر فقهی معتوهه. خیال نکنید اینا، خیلی وقتا این اتفاقات میفته، طرف مثلا شرایط سنیش دیگه چی میگن، این آلزایمر پیدا کرده، ظاهرش چیزی الان نشون نمیده، شما ظاهرش رو ببینید، سلام علیک احوال پرسی اینا، ولی این آقا ازش سوال بکنید که برادرت نمیشناسه، از آن گفت نمیفهمه. خب فعلا آوردنش در حدی که این بابامون طلبکار، قاضی هم براش اون طرح دعوای طلبکاری رو که اون وکیل تنظیم کرده میخونه، این آقا پا میشه بهش میگن آیه امضا بکنه، امضا میکنه، ولی قاضی میدونه که این آقا آلزایمر داره، کسی که آلزایمر داره یعنی معتوه، این شرطیت سماع دعوا درش نیست، دعواش مسموع نیست. حتما باید فحص بکنه، یا باید فحص، یا اونجایی که حجتی بر ولو اصل عقلایی داره بر عدم صفح و امثال اینا، قاضی باید احراز بکنه، چون قاضی میخواد رسیدگی بکنه، و قاضی وقتی باید رسیدگی بکنه که دعوا واجد شرایط باشه. شرطش اینه که بلوغ مدعی، عقل مدعی، این شروط مطرحه. قاضی تا احراز نکنه شرایط رو، دعوا صحیح بودن دعوا رو، ملزم به رسیدگی نیست اصلا، و حق رسیدگی هم نداره، به این معنا که الزام میخواد بکنه مدعا علیه و به پاسخگویی. دعوای غیر صحیحه الزام به پاسخگویی نداره، ولذا این یکی از مفارقات ما با قانون، این ماده دو، ماده 730 بله دو بود. حالا بعضی از موارد دیگه‌ش هم هست، نمیخوام همشو بخونم، چون میخوام همشو بخونم با این نحوه طول میکشه، یه جلسه دیگه میخوام به کلیاتش آیون خودشون مراجعه بکنن، بعضی از نکات کلیه در رابطه با تعیین مدت و مبدأ مدت که تو این آمده، چون از نظر تطبیقی در فقه ما به درد میخوره، انشالله جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.